بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اما بعد، خیلی خیلی خوش آمدین. در خدمت عزیزانمون هستیم با 11 جلسه از برنامه برای بانوان. امیدوارم مثل گذشته با ما همراه باشید و بتونیم نکات خوبی رو خدمت عزیزانمون ارائه بدیم. خب، در این برنامه که خدمت تو هستیم، میخوایم راجع به شالوده یک برنامه‌ریزی نظاممند و خیلی مهم صحبت کنیم. این برنامه‌ریزی هایی که کلن صورت میگیره، خب به دنبال اهدافی انجام میشه و هدف ها خیلی تنوع دارن. همشون هم برای دنیا لازمن هدف هایی که خوب و ارزشمند باشن. تعداد هدف های ارزشمند هم به تب زیاده، اما بعضی اهداف رو ما داریم که سرآمد بقیه یه هدف ها هستن و میتونن نقش تنفس رو برای ما انسان ها بازی کنن. نبودشون آسیب جدی به بشر میزنه و در واقع خفقان ایجاد میکنه در دنیا و باعث نابودیشون میشه و یکی پس از دیگری از بین میرن، یعنی خودشون هم دیگر رو نابود میکنن. اما میخوام ببینیم که این هدف چی هست و میخوام به کجا برسیم. وارد قرآن میشیم. صفحه اول قرآن کریم که سوره حمد هست و خداوند میاد و در سوره حمد خلاصه از قرآن رو اونجا بیان میکنه و سوره دوم سوره مبارکه بقره. خب شروع میکنیم با هم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خب الف لام میم، این همون کتابیه که شکی درش نیست، هدایتی هست برای پرهیزکاران. ببینید، خدا داره از همین ابتدای قرآن اعلام میکنه که هدف این قرآن هدایتگری هست، میخواد ما رو هدایت کنه. اما این هدایت رو میاد شرط میذاره، شرط هدایتگریش متقی بودن هست. یه هدى للمتقین، یعنی هدایتگر بودنش در گروه با تقوا بودن کسیه که اون رو میخواد مطالعه کنه و استفاده کنه. و با تقوا بودن نوعی خودمدیریتیه. اگر که افراد نتونن خودشون رو مدیریت کنن، این کتاب نمیتونه بهشون کمکی کنه. اما سوال اینجاست که اگر شخص متقی شد، این کتاب رو مطالعه کرد، اون هدایت و مسیری رو که خداوند اون رو میبره این انسان رو به اون سمت رعایت کرد، چه اتفاقی میفته براش؟ دعای خداوند میاد در ادامه در اون متقین توضیح میده. بعد تو آیه 5 سوره مبارکه بقره این هدف رو بیان میکنه که حالا شما متقی شدین، میخواد چه اتفاقی بیفته واقعا؟ درسته؟ میگه اولئک که علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینهایی که متقی شدن همونهایی هستن که بر هدایتی از پروردگارشونن و اونها همون مفلحانن. خب پس ببینید، این هدایتگری قرآن که هدف قرآن هدایت، در راستای هدفی بزرگتر هست و اون فلاح انسان هاست. اما خود مفلح مگه چیه که کتاب قرآن براش اومده که ما رو به اون نقطه برسونه؟ یک هدف در خدمت هدفی بزرگتر هست. بریم با هم دیگه یک تصویر ببینیم که خیلی همین تصویر برای شما آشناست و شما اینجور تصویرها رو فراوان در در طبیعت میبینید، خیلی باهاش مواجه شدید. تصویری از مفلح بودن هست. یه تصویری هست، من حقیقتش انتخاب کردم 4 تصویر که بنا به سلایق مختلف افراد مختلف چیزهای متفاوتی رو اینجا داشته باشن و بتونن لذت ببرن. میخوام بدونم که شما از این تصویر چی میفهمید؟ الان توی این تصویر چه اتفاقی افتاده؟ چه تفسیری میکنی؟ چه توضیحی داریم برای این تصویر؟ تصویری هستش از گلهایی که توی صخره ها یا توی یک سری کوههایی رویدن و بیرون اومدن، مثلا در دل سختی و مشقت شکوفا شدن و موفق شدن، سجده برای خدا، زندگی دوباره، آهان روش و هدایت جا و مکان نمی شناسد. می توان در میان انسان های سرسخت و شرایط سخت روش کرد. بسیار عالی، خیلی عالی. گفتیم این تصویری از مفلح هست. ببینید کلمه مفلحون از فلحه گرفته شده و فلحه به معنای شکافتن و بریدن هست. و ما یک کلمه دیگه داریم که هم خانواده مفلح هست، اونم فلاحه که عرب زبان ها به کشاورز میگن فلاح. یک کشاورز دانه رو میپاشونه روی زمین یا میکاره توی زمین، بعد شرایط رشد رو برای دانه فراهم میکنه، حالا آب و چیزهای دیگه. اگر اون دانه‌ای که کاشته شده روی زمین هست یا زیر زمین قرار داره خودش رشد پذیر باشه، رشد میکنه. و چه بسا دانه هایی که خودشون رشد پذیر نیستن، با وجود این که شرایط مناسب رو اون کشاورز براشون مهیا میکنه، اما رشدی براش اتفاق نمیفته. میبینیم یک دانه رشد کرده، دانه بغلیش رشد نکرده. و این همون فلاح هست، مفلح بودن هست. یعنی چی؟ یعنی که انسان ها راه رو به سوی مقصد میشکافن و پیش میرن. مثل همین گل هایی که دیدین، گل خیلی ظریفه، ساقش خیلی ظریفه، ولی بین سنگ های سخت موفق شده سنگ رو بشکافه و راهش رو پیدا کنه بیاد بیرون و شکوفا بشه. انسانی مفلح هست که موانع رو بشکافه و شکوفا بشه، و وقتی که یک انسانی شکوفا شد به فلاح رسه. این انسان شکوفا و بالنده بهش میگن مفلح. بالندگی و تکامل انسان وقتی اتفاق بیفته که به سقف آرزوهاش برسه. میدونید که توی دنیا سقف آرزوهای انسان محدود نیست و انسان در واقع در دنیا به هیچ وجه به سقف آرزوها و خواسته هاش نخواهد رسید. غیر ممکنه. خداوند اون رو اینجوری آفریده. اگر به سمت خوبی ها رفت، توی خوبی ها اونقدر پیشرفت میکنه که هیچ وقت به سمتش نمیره، به سقفش نمیرسه. اگر توی بدی ها رفت، اونجا اونقدر پیشرفت میکنه که سقفی براش نداره، که اصلا دنیا رو متعجب میکنه بدیهاش، چنان که میبینیم. خب حالا این آدم سقف خوبی های انسان اونجاست که در اون دنیا این چیزی که در وجود انسان خواسته ای که به ودیعه گذاشته خداوند برآورده میشه، و اون هم نقای خداوند تبارک و تعالی هست که دیگه اونجا انسان به تمام خواستش پاسخ داده میشه و احساس امنیت میکنه و در آرامش قرار میگیره. هیچ چیزی نمیتونه این آدم رو آروم بکنه و خواسته هاش رو به تمامیت برآورده کنه. این رو تا اینجا داشته باشیم. یک قدم جلوتر بریم تا بحثمون پیش بره، به هدفمون برسیم. بریم آیه 31 سوره بقره رو با هم بخونیم. اونجایی که خداوند تبارک و تعالی ابتدای صحنه آفرینش انسان رو میاد برای ما بیان میکنه و داره یه صحبتی میکنه با ملائکه. اینجا یک نکته ظریفی هست که میخوام بگیم. خداوند میگه که وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خدا میگه که من اومدم همه اسما رو با آدم آموختم، بعد به فرشتگان اون اشیایی که بودن یا هر چیزی که بودن رو عرضه کردم و به ملائکه گفتم اگر میتونید اسم اینها رو بگید اگر که راستگویید. که بعد تو ادامهش میخونیم که ملائکه نتونستن و بعد خداوند بهش فرمان سجده داد، همه سجده کردن به جز ابلیس. خب این داستان رو تا اینجا داشته باشید و این رو این گوشه بذارید، مقدمه بود در واقع، تا بریم وارد بحث بشیم. الان با من بیاید به دنیای آدم‌ها، آدم‌هایی که آفریده شدن و روی زمینن. میریم سوره اعراف و ببینیم اونجا چی داری میشه. سوره اعراف آیه 19، آدم آفریده شده و خداوند برای اینکه این زمینه تقوا و خودکنترلی رو در انسان ایجاد کنه و بهش تمرین بده، یک فرمانی رو صادر میکنه. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. دیگه هر چی دوست داری اینجا استفاده کن، ولی به این یک درخت نزدیک نشو. یک آزمایش، یک ابتلا و یک تمرین برای آینده. خب وقتی که انسان توی یک چیزی قرار رشد کنه، باید امتحان بده تا رشد کنه، وگرنه رشد نمی کنه. این طبیعت بشره. اون کنترلی که قرار آدم روی خودش داشته باشه، اگر همه چیز استفاده کنه که به اون کنترل نمیرسه، نمیتونه خودش رو مدیریت کنه. حالا میرسه نوبت شیطان. فوسوسه، آیه 20، فوسوسه لهم الشیطان لیبدی لهم ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين ان تكونا من الخالدين. میگه که اون چیزی که خداوند شما را ازش نهی کرده چیزیه که شما رو ملک میکنه یا شما رو جاودانه میکنه. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. براشو قسم خورد، گفت من خیرخواه شما، من ناصح شما هم. ببینید الان میخوام شکل این صحبت‌های خدا رو با شیطان مقایسه کنیم. خدا وقتی که خودش داره صحبت می‌کنه، خیلی شفاف هدف رو بیان می‌کنه. میگه اگه ازش خوردین به خودتون ظلم کردین. حالا میاد شیطان. شیطان هدف رو می‌پوشونه. اگر خودمون الان داریم تو قرآن میبینیم که هدف اونجا بیان شده، خدا بیان کرده. شیطان که هدفی رو که خواسته انجامش بده بهش برسه که خودش بیان نکرده، اونو پشت پرده قائم کرده و انسان رو فریب داده. خدا میگه که هدف شیطان این بود، درسته؟ میخواست لباس رو از تن آدم و همسرش حوا بکشه بیرون. خب ولی شیطان اون رو قائم میکنه و یک جور دیگه جلوه میده. میگه ببینید من اینجا برای شما ناصحم و بهتون میگم که اگر از این درخت بخورید، احتمال داره دو تا اتفاق براتون بیفته: جاودانه بشید یا تبدیل به ملک بشید، همون فرشته به زبان فارسی. اون چیزی که شیطان اینجا دنبالشه چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ یکی این که میاد خداوند رو در ذهن آدم و حوا سقوط میده، میاردش پایین، خدا رو تخریب میکنه. میگه میبینید من موفقیت شما رو میخوام، منم که دوستتون دارم، منم که برای آرزوها و اهدافتون اهمیت قائلم، ولی خدا چی؟ خدا شما رو اینجا گذاشته به عنوان موجودات فانی، همینجوری هم میخوان زندگی کنید. تازه اگر که از چیزی هم بخورید میگه به خودتون هم ظلم کردید، ولی من نه، من دارم نصیحتتون میکنم. خودش رو برد بالا، خدا رو آورد پایین. حالا چی شد؟ در واقع انسانی که میاد از این فریب ها استفاده میکنه، اگر که برنگرده جای خدا رو با یکی دیگه عوض میکنه، فرمان اون رو میبره، اهدافی که اون براش تعیین میکنه دنبال میکنه، اهدافی که واقعی هم نیستن. خدا داره میگه هدفی که شیطان برای اونها معرفی کرده بود اصلا واقعی نبود. بعد میاد یک نکته دیگه ای رو اینجا خداوند واضح میکنه برای ما آدم ها میگه که ببینید این لباسی که از تنتون در اومد نتیجه فعل خودتون بود. مگه اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یکم ریز بشین صحنه رو از بالا با من تماشا کنید. دقیقا مثل کسی که میشینه تماشا میکنه تیم فوتبال رو از بالا تماشا میکنن که دیگه تسلط داشته باشن در واقع بر اون صحنه. برگردیم آیه 31 بقره و 21 اعراف رو با هم توی یک جا داشته باشیم. ببینیم چی شد. ببینید آیه 31 سوره بقره اونجا خدا من اسم ها رو بهش رو یاد دادم. اسم. روی اسما کلیک کنید. بعد میاد تو سوره اعراف آیه 21 اونجا شیطان میگه من ناصحم. چه اتفاقی افتاد؟ واقعا چی رو کشف کردیم؟ یک جابجایی اتفاق افتاد. مگه شیطان ناصح؟ خیر. شیطان شیطانه، فریبکاره، ناصح نیست. ما خیلی وقتا خیالمون راحته که من بلدم، من میدونم، من میتونم و احساس نیاز به دین نمی کنم، نیازی نیست قرآن باشه، کسی نمیخواد منو هدایت کنه، من خودم مسیر رو بلدم. غافل از این که افرادی هستن که کلمات رو برای ما جا به جا میکنن و ما اون کلمات قشنگ رو باور میکنیم. ناصح یک کلمه خیلی زیباست. شیطان نمیگه من شیطانم، میگه من ناصحم. یک جابجایی معنا و کلمه اتفاق میفته، چون آدم از خودش مطمئن بود که اسما رو بلده، اسمها رو میدونه، ولی وقتی که این جابجایی اتفاق افتاد گلش رو خورد. یک روشی هست که امروزه بیان میکنن. ببینید این روش الان یک قدمت تاریخی داره، به قدمت تاریخ آفرینش آدم علیه السلام این روش قدمت داره، منتها انسان ها امروزه اومدن اون رو کش کردن. بهش میگن قابندی واژه ها. این اسم اون علمه در واقع، قابندی واژه ها. این قابندی واژه ها مگه چی کاری انجام میده که ما داریم ازش اسم میبریم؟ ببینید قابندی واژه ها همیشه بد نیست، اینو بگم که استفاده های مفید زیادی داره. قابندی واژه ها در علم حالا علوم اجتماعی، اقتصادی، خرید و فروش، کسب و کار، اینها همش استفاده میشه، حتی پزشکی، حتی مشاوره و علم خیلی گسترده ای هستش، ولی هم استفاده مفید میشه ازش کرد، هم استفاده مخرب و مضر. یک مثالی بزنیم تا قضیه واضح تر بشه. مثلا شما تصور کنید یک پزشکی به بیمارش میگه که با این درمانی که ما برای شما داریم طی میکنیم 70% احتمالاً بیماری برطرف میشه و شما درمان میشید. این امید به زندگی رو در دل اون شخص زنده میکنه، درسته؟ ولی دقیقاً همین مفهوم اگر یک جور دیگه برای اون بیمار تعریف بشه، تأثیر دیگه ای روی تصمیم بیمار میذاره. اگر اون پزشک بهش بگه شما این درمانی رو که دارین طی میکنید احتمال داره 30% خوب نشین و این درمان جواب نده، دو تا گزینه، 70% احتمال معالجه، 30% احتمال شکست، هر کدوم رو بگن در تصمیم اون شخص، هر دوش یکسانه، در تصمیم شخص خیلی تأثیر میذاره. اگر اون 70 رو بگن به احتمال خیلی قوی شخص درمانش رو ادامه میده و امید به زندگیش بالا میره. اگر 30% رو بگن شخص معالجه رو کنار میذاره و میگه نمیخوام همچین درمانی و امید به زندگی رو از دست میده، به این میگن قاب واژه ها. متوجه شدیم؟ و این قاب واژه ها در راستای خواسته های مردمه. یعنی چطور؟ وقتی که به انسان ها گفته میشه که شما با انجام این کار به شادی میرسین، به لذت میرسین، به خوشی میرسین، ملک میشین، جاودانه میشین، تو ذهن بشر این کلمات خیلی قشنگن. و هر کسی یک تصویر خوبی از این واژه‌های قشنگ داره تو ذهنش. اگه بهش بگن این عمل شیطانیه، از همون ابتدا هیچ وقت بهش دست نمیزنه. اگر بهش بگن نابودی در پی داره، از ابتدای امر بهش دست نمیزنه، بهش نزدیک نمیشه. ولی وقتی که این واژه رو قشنگش کردن، خوشگلش کردن، فریب پشتش بود، هدف رو قائم کردن، همون جوری که شیطان هدف رو قائم کرد، هدف رو چیز دیگه عنوان کردن، اون مفهوم رو عوض کردن، حالا چند تا اتفاق میفته. اتفاقاتی که با شنیدن این واژه ها و قابندی ها اتفاق میفته میتونه 5 تا اتفاق باشه. البته این اتفاقاتی که الان ما میگیم، این ترتیبی که اینجا عنوان میشه به این ترتیب پیش نمیره ها، فقط این اتفاقات در ضمن هم پیش میاد. اینجوری نیست که اول شماره 1 باشه بعد 2 باشه، نه. یکی این که تغییر احساس و قضاوت فوری در انسان ها ایجاد میکنه، غالبا برای اکثر مردم. دوم، جهت‌دهی افکار عمومی رو به همراه داره. سوم، کاهش یا افزایش حساسیت نسبت به اون ماجرا رو در پی خواهد داشت. چهارم، تثبیت نگرش یا باور اتفاق میفته. و این خیلی خطرناکه که وقتی که شخص تثبیت باور براش اتفاق افتاد، باور رو تغییر دادن واقعا سخته. پنجم هم اثر ناخودآگاه روی افراد میذاره. حالا خودمون راجع به 2 تا ماجرا صحبت کردیم. یک ماجرای تاریخی بود که برای آدم علیه السلام اتفاق افتاده بود. و یکی هم یه قضیه علمی بود. حالا بیایم تو دنیای خودمون امروز که ما هستیم و داریم توی این دنیا زندگی میکنیم. ما هم از این قاب واژه ها خیلی استفاده میکنیم و بهره میبریم. گاهن خواسته بر اساس برنامه‌ریزی و گاهن ناخواسته و بی هدف. فقط داریم صحبت میکنیم. یه وقتایی هم هدفمند هست. تو این قاب واژه هایی که اتفاق میفته، ما الان چون بحثمون در رابطه با مسائل منفیه، قاب واژه هایی که انتخاب کردیم توی این جلسه مرتبط با بحثمون هست. و موضوعی که میخوام مطرح کنم، موضوع روز جامعه خودمون. وقتی که یک کلمه بهش آزادی رو میچسبونن و تبدیل به یک عبارت میشه، اون واژه رنگ عوض میکنه. وقتی که یک کلمه بهش لذت میچسبه، یک عبارت جدید تشکیل میشه. وقتی که بهش شادی میچسبه، یک عبارت و یک هیجان جدیدی ایجاد میکنه. یک کلمه ای داریم ما که الان خیلی رایج هستش و اون هم آزادی پوشش. خیلی نرم، آزادی پوشش. شما با شنیدن عبارت آزادی پوشش چی احساس میکنید و واقعا چی ازش میفهمید؟ چند لحظه پیش خودتو فکر کنید که اگر قبل از شنیدن این صحبت‌ها شما آزادی پوشش رو میشنیدین، چی برداشت میکردین حقیقتاً؟ اون برداشتاتون رو بنویسید. چه اتفاق میافتاد براتون مثلا؟ هر شخص طبق سلیقه و علایق خودش پوشش داشته باشه. آفرین، زدی به هدف. برداشتن شرم و حیا، یعنی این که هر کسی هر طور دوست داره بپوشه، یعنی هر طور دلت میخواد بگردی، پوشش به دلخواه و در قالب فرمان دین. دخترم میگه راحتی، یعنی هر کی هر چی دلش میخواست میپوشید. اینجوری مسلمان واقعی و غیر واقعی مشخص میشد. خب ممنونم از پیام های خوبتون. ببینید وقتی که به ما میگن آزادی پوشش، پیام‌هاتون خیلی خوب بود و واقعا همینجور. یکی اینکه احساس ما نسبت به پوشش تغییر میکنه و قضاوتمون هم فوری اتفاق میفته. خب آزادی پوشش دیگه، همونجور که شما گفتین، هر کسی هر جور دوست داره بپوشه. اگه مسلمونه مسلمونی بپوشه، اگه غیر مسلمونه غیر مسلمان مسلمونی بپوشه به حساب. خب اگه حجاب و قبول داره خب مسلمونه، خب شاید حجاب و قبول نداره، میخواد بپوشه میخواد نپوشه، نظر خودشه. این فکر و این احساس کل جامعه رو فرا میگیره، فقط خودمون نیستیم که اینجور فکر میکنیم و جهدهی میشه افکار عمومی، حساسیت های عمومی کم میشه و این نگرش تو وجود همه تثبیت میشه واقعا و اون اثر ناخودآگاه رو روی همه گذاشته. این میشه قاب واژه ها دیگه. من و شما و هر کسی دیگه این نسبت به حجاب و پوشش اطرافیانش، چون فرزند پسر باشه چه دختر باشه، حساسیتی نداره، هر جور دوست داره میپوشه. اون آزاده، آزاد آفریده شده، خدا اون رو آزاد آفریده، من نمیتونم مانعش بشم. درست شد؟ نسبت به جامعه هم همین جوره. خب همه نگاه هم میکنن، خب آزادیه دیگه، هر جور که شخص دوست داره میتونه بپوشه. کسی که نمیتونه برای دیگری منع پوشش ایجاد کنه، حتی نصیحتگری از بین میره. این که من دلم برای خانم همسایم بسوزه، برای دختر همسایم بسوزه، برای پسر همسایم که فلان شکل و شمایل خودش رو در آورده، این فرق نمی کنه پسر و خانم ها، ولی مرد و زن نداره خیلی، ولی تو خانم ها چون حجاب پررنگ‌تره و باید باشه، اول که در مورد حجاب صحبت میشه زوم میشه رو خانم ها. خب دیگه این حساسیت رو ندارم. آیا پدر وقتی که میبینه دخترش بد حجابه غیرتش گل میکنه؟ خیر. متوجه ماجرا شد این همه چی شد؟ تموم شد. همه چیز تموم شد. حالا فهمیدین که چرا شیطان اولین کاری که با آدم علیه السلام میخواست انجام بده در آوردن پوششش بود؟ چون که اگر پوششه اومد بیرون، لباسه از تن افتاد، خیلی کار شیطان راحت میشه. این اولین قدم، مؤثرترین قدمه، مهمترین قدمه برای شیطان. لذا با تمام توانش و علمش و چیزهایی که میدونه و اونجوری که باید صحبت کنه و اون شکل و شمایلی که خودشو باید در بیاره، این رو انجام میده با تمام وجود. اگر تو مرحله اول موفق شد، دیگه خیلی کارش موفقیت آمیزه. موانع تقوا برای شخص ایجاد شده بدون اینکه خودش بفهمه و هیچ وقت نمیتونه از این موانع سر بیرون بیاره و بشکفه و شکوفا بشه. دیگه میفته دنبال یکی دیگه، فرمان خدا کنار میره. شخص ظاهرا خدا پرست، آره خدا رو قبول دارم، خیلی هم دوستش دارم، ولی حجاب و هن نه. نظر شما چیه؟ آره خدا رو قبول دارم، ولی خب خدا که آزادی رو نمیخواد از ما سلب کنه. این آزادی میدونی از کجا اومد؟ از همون حرف شیطان. دیدین وقتی که شیطان داشت با آدم و حوا حرف میزد، حرف گذاشت تو دهنشون که اگر فردا از شما پرسیدن که چرا شما از این میوه ممنوع خوردین، بگیم ما میخواستیم ملک بشیم، اونجا کلاس آموزشی بود عزیزان. اون شیطان کلاس آموزشی گذاشته بود برای اینا. اگر از شما پرسیدن چرا از این درخت ممنوع خوریم، بگیم ما میخواستیم جاودانه بشیم، این خواسته های ما بود، این آرزوهای ما بود، قشنگ بود، میخواستیم بهش برسیم. یعنی چی که خدا یک چیزی میرزاره جز آرزوهامون و ما رو من میکنه؟ خدا این شکلی نیست. پس ما از این درخت ممنوع میخوریم تا به اون جاودانگی برسیم. پس ما این پوشش رو شل میگیریم تا به اون آزادی برسیم، چون تصویر زیبا از آزادی تو ذهن انسان هاست و این آزادی دروغیه. تقوا فرو میپاشه دیگه، این قرآن عمل نمی کنه. دیگه هدایت اتفاق نمیفته. الان موضوع خیلی شفافه. از ابتدا که شیطان شروع میکنه به صحبت، اون هدف رو دروغ میگه که میگه میخوایم جاودانه بشیم. اینجا به ما هم گفتن آزادی دروغه. آیا این همه افرادی که اومدن پوششون رو تغییر دادن به آزادی رسیدن؟ خیر. مگه اسم این قضیه چی بود که اسمش رو گذاشتن آزادی پوشش؟ اسمش بیبندوباری بود، اسمش بیقیدی بود، اسمش بیشخصیتی بود. ولی اگر از ابتدا به افراد میگفتن که این بیقیدی بیبندوباریه، هر کسی دوست داره بره بیبندوبار بشه، به نظر شما کسی توش قدم میذاش؟ اصلا نمیذاش، نمیره. خب واضحه. ولی چون اسم شده آزادی، همه میرن به سمتش. آزادی وقتی که این لباس از تن افراد افتاد، بقیهش هم اتفاق میفته. بریم ادامه سوره اعراف رو ببینیم، ببینیم خدا چی داره میگه و این صحنه رو چجوری داره بیان میکنه. آیه 26، یه چند تا آیه میریم جلو تا بحث پیش بره. میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. میبینی چه خدا قشنگ داره صحبت میکنه. اول لباس تن آدم ها رو خدا میگه، بعد میگه لباس تقوا. چون اگر این لباس تن افتاد، دیگه لباس تقوا دوامی نمیاره. شاید تو ذهن خیلی آدم ها باشه، خب من تقوا رو رعایت میکنم، مثلا ایمانم رو قوی میکنم فلان، دیگه این لباس بعد اتفاق میفته. نه، چون پوشش یه چیز ذاتیه و خداوند در وجود انسان ها نهاده. ولی این رو میشه تغییر داد، این ذات رو میشه دستکاری کرد. خب اگر این لباس اومد، خب بعدش تقوا حفظ میشه، حیا حفظ میشه. به خاطر همینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توی یک حدیثی میگه که چی؟ این مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت. میگه یکی از سخنان مردم که از پیامبران گذشته یاد گرفته بودن میدونی چیه؟ اینه که اگه حیا نداری هر چی میخوای بکن. یعنی بعد از بی‌حیایی شخص هر کاری احتمال داره ازش سر بزنه. دیگه جای سوال نداره. خیلی اتفاقات بد ممکنه اونجا بیفته. دیگه طبیعت بی‌حیاییه. این طبیعتشه. نمیشه بی حیایی مثلا با خوبی یک جا با هم جمع میشن، غیر ممکنه. دیگه اون موقع شخص هرچی میخواد بکنه. ولی انسانی که قید و بند داره، هر چیزی که باشه که انجام نمیده. هیچ کس بهش نمیگه این آدم خوبیه، هر چی بخواد بکنه اشکال نداره. نه، اینجوری نیست. قید و بند داره، برای خودش خط قرمز تعریف میکنه. به خاطر همون میشه انسان قوی، به خاطر همون میشه انسان با شخصیت، به خاطر همین محبوب میشه، به خاطر همین یک چهره ای میشه که مردم خواهانش میشن. ولی اون کسی که این پرده حیا رو پاره میکنه، ازش عبور میکنه، از این خط قرمزه، دنیا ازش انزجار پیدا میکنه. خب این در دنیای بزرگ بود، جهانی. اما تو دنیای امروز خودمون ما این رو متاسفانه میبینیم که اتفاقات بدی میفته. برای خرد شدن این تقوا خیلی کارها صورت میگیره. امروز خودمون یکی از موانع تقوا رو توضیح دادیم. از اونجایی که بحث طولانی میشه، بقیه موانع رو میذاریم انشاءالله برای جلسات بعد. اما این موانع تقوا توی یک سری بسترها و جاهایی خیلی راحت‌تر توسط شیطان اجرا میشه که این رو انشاءالله در جلسات بعدی خواهیم گفت. و این جلسه رو همینجا می‌بندیم. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونیم ازش استفاده خوب کنیم، روش فکر کنیم. حتما حتما به نتایج خوبی خواهید رسید و خیلی کلمات دیگر رو میتونید تو جامعه ببینید که همینجوری تحریف شده و از بار معنویشون جای دیگه سوء استفاده شده. موفق و مرد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
إلا الله ما لنا رب سواه.